بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 90، مورخ 5/2/90.
روایات مطلق هم اونجا زیاد داریم میباق روایات. بله این هم نکته خوبیه زینش برای تعرض و لما لا یطیخ بدن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر نکات اربعه وارد شدیم بررسی کنیم رعایت شأن رو در موارد مختلف در فقه و این که این رعایت شأن به چه مبناست و در کجا. مطالبی رو اینجا اشاره میکنیم. مطلب اول، دیروز هم گفتیم تارتن عدم رعایت شأن در مواردی باعث میشه بر این عمل عنوان اذلال النفس و حد کن نفس صدق کنه. یعنی این عمل سبب شود که دیگران انسان رو تحقیر کنن. مثالاشو دیروز اشاره کردیم، رفتن به سفر، رفتن به بعضی از مجالس و امثال ذالک، اینا میشه حرام چون مصداق اذلال نفس است. خداوند به مؤمن اجازه نداده کاری کنه، خودشو تحقیر کنه. مطلب دوم این که تارتن عدم رعایت شأن موجب حرج نفسی است. اینجا هم جمع بین ادله اقتضا می کند که رعایت شأن لازم است. اینجا یک اشکال به ذهن ممکنه برسه. دیروزم بعضی از آیون اشاره کردن بعد از بحث که اشکال این است که من جانبین میگویید عدلی مثل لازرم و لا حرج مثبت حکم نیست. نه فقط نفی حکم می کنن. آیا این بیان در اینجا نتیجهش این نیست که ادله لا حرج حکم رو ثابت کرده، میگه رعایت شأن واجب است. پاسخ این است که ما دیروزم توجه به این اشکال داشتیم، لذا عرض کردیم نه این که لا حرج مثبت حکم است، بلکه جمع بین ادله و به عبارت نخرا اطلاقات اقتضا می کند رعایت شأن لازم باشه. مثال رو دقت کنید تا اشکال کاملا مرتفع بشه. فرض کنید دلیل می گوید انسان برای نفقه خود و عائلش باید کسب کنه، باید کار کنه و حرام زکات بگیره. این دلیل که میگه یجب تکسب لنفقته و عائلته ظاهرش اطلاق داره. چه کس لایق به شأن باشه واجب کسب کنه، چه کس لایق به شأن نباشه کسب واجبه. حالا تارتن بر انسان کسب غیر لایق به شأن حرجی هست. انسان یک کاسب معتبری بوده، نمیدونم مسئول هیئت امنای مسجدش بوده، محلش بوده، صندوق قرض الحسنه داشته، افراد بهش مراجعه میکردن، حالا زندگیش یه وضعی شده که فرض بفرمایید ورشکست شده، آبرو داره، دچار مشکلاتی است. این بیاد مثلا یک گاری دستی بگیره، بستنی به بچه‌ها بفروشه مثلا، یک گاری دستی بگیره توش باقلا بذاره بفروشه مثلا، خب یه حرج نفسی است برای این آدم. دلیل لا حرج وجوب کسب غیر لایق به شأن رو رفع میکنه. بنابراین کأن تقیید میشه برای این دلیل یجب تکسب لایق به شأن، لا حرج مثبت حکم نشد، لا حرج نافی حکم شد. یه قسمتی از اطلاق رو برداشت، یجب تکسب چه لایق به شأن چه غیر لایق، غیر لایق و لا حرج برداشت، نتیجه دلیل این می شود یجب تکسب لایق به شأن. یا فرض بفرمایید اطلاق ادله میگوید اخراج کفن از ترکه میت قبل از اخراج دیون، قبل از اخراج میراث و قبل از اخراج وصایا واجب است. اول اخراج کفن است، این دلیل اطلاق داره، میگه اخراج کفن واجب است چه کفن کمتر از شأن میت باشه، چه مطابق با شأن میت باشه و چه بیش از شأن میت باشه. خب اگه این اطلاق ثابت باشه ورثه به هر کدام میتونن عمل کنن. میگه کفن کمتر از شأن برای میت میذارم، کفن مطابق با شأن میذارم، کفن بیش از شأن میگذارم، اصلا میام همه یه ترکه میت رو، وقتی میگه یجب و اخراج کفن، همه یه ترکه میت رو میرم یک کفن 5000 دیناری برای این میت میگیرم. مثلا اطلاق ادله اینو میگه. دقت کنید اینجا اگر کفن کمتر از شأن حتک میت یا حتک ورثه باشه، دلیلی که میگوید میت مؤمن مثل حیش احترام داره، نباید حتک بشه. دلیلی که میگه انسان مسلمان نباید خودش رو حتک کنه، این ادله اطلاق اون وجوب اخراج کفن رو تقیید میکنن. مفادش این میشه کفن کمتر از شأن میت چون مصداق حد که اوز فرد وجوب نمی باشد، کفن بیش از شأن رو هم ادله اسراف و تبذیر حاکم بر ادله اولیه است، جلوشو میگیره. نتیجه این نگاه و جمع بین ادله میشود که واجب است اخراج کفن لایق بشن. حالا اینجا الان خاطرم نیست، در گذشته صاحب جواهر یه بحثی داره در بحث مجالس تعزیه برای میت، آیا اصلا مجلس تعزیه اولا بدعت یا سنت بوده در زمان مثلا پیامبر و اهل بیت و صحابه یا نبوده. بحث از کم لطیفی داره اونجا صاحب جواهر، میگه که حالا علا فرضی که نبوده، این تفکر سلفیه رو میزنه، میگم مگر چه نبوده بدعته، توضیح میده توضیح قشنگی. بعد به اینجا میرسه که برخی از مجالس حتی ممکنه بگیم واجب این مجلس گرفته بشه. چرا؟ تحلیل میکنه فقیه دقیق، توضیح میده، میگه الان مثلا مرسوم شده بعضی از مجالس میان توتون و او زمان قلیون میذارن دو در مجلس تعزیه، و حالا نمیدونم میوه و نمیدونم حلوا و نمیدونم چایی و امثال ذالک. حالا اگه مجلسی اینا رو نداشته باشه حد که میت یا حد که معزا بشه، صاحب جواهر میفهمن واجبه، باید خارج کنن از میراث. اگه یک وضعی تو زبون مردم میفته که بابا اینا با همه پولی که داره نگاه کنی چه مجلسیه برای گرفتن چنین چنان، اگه واقعا مصداق حق صدق بکنه، گاهی از اوقات آدم میتونه موضوع حقو از بین ببره. یه آدم ثروتمندی بود، پدرش فوت کرده بود، ایام نوروز مشهد مجلسی گرفت و همونجا در آخر مجلس سومش آمد، از جای معتبر مشهد هم هست، آمد اعلام کرد، گفت ما محاسبه کردیم دیدیم چند میلیون تومان مثلا برای مجلس سوم ایشون الان مسئول خیریه مثلا کجا اینجا هستن، چهار برابر اون مبلغ رو در مجلس چک کشید اون آقا تقدیم کرد. یعنی جلو حد که همه رو گرفت خودش بالاخره. طارت هم اینجوریه، هیچ که زبان کسی دراز از آقایی همه پول از این پدر مونده و بچه های قد ثروتمند و چنین و چرا یک مجلسی نگرفتن براش مثلا. اما اگر بالاخره یه وضعی ترسیم بشود که موجب حتک باشه، این دقت صاحب جوار حالا عبارت چون اونجا ببینید الان من یادم نیست میفرمان بل قد یجه گاهی واجب میشه بعضی از مجالس، اگر یه وقت مجلس نگرفتن موجب حتک میت یا حتک معزا بشه بالاخره. حالا به اونم حالا بالاخره اونا دیگه وصیت کرده نکرده، اگه وصیت کرد تا کجا نافذه چطور، اونا بحثای دیگریست بالاخره. حالا دقت کنید نتیجه این که در مطلب دوم عرض شد که تارتن جمع بین ادله نفی حرج و ادله اولیه موجب رعایت شأن میشه، شأن واجب رعایت بشه. مطلب سوم بله دیگه، ما لازرر هم در بحث اجاره یکی دو جا متعرض شدیم، صرفا نافی حکم مثبت نیست اشاره کرد. مطلب سوم تارتن استفاده کمتر از شأن نموجب اذلال نفس و تحقیر از سوی دیگران است و نه حرج نفسی برای انسان داره، معذالک انسان اصرار داره به رعایت شأن. به نظر ما این گونه موارد که اون دو ملاک موجود نیست نه حرج نفسی است نه اذلال نفس و حقیر کردن انسان از خودش رو، در این موارد تقید به رعایت شأن از مصادیق عجب و تکبر خواهد. و اینجا نه تنها رعایت لازم نیست بلکه منهی عنه هست. مثلا فرض کنید سفری هست با تعدادی از افراد، سفر زیارتی، رفتن زیارت امام رضا، هیچ بی احترامی برای فرد نیست بلکه او رو احترامشم میکنن، طاقت و توان این سفر رو هم دارد، مصادیقی مثل تضییع وقت و لغو و امثال ذالک هم نیست، معذالک فرد ادعا میکنه که این افراد هم شأن من نیستن، من که فلان جورک هستم، من که فلان مقامک رو دارم، مثلا با این طلبه های مثلا سطح چندم بلندشم، مثلا هیچ بی احترامی هم نمی کنن، تأخیری هم نمی کنن، بلکه استفاده می کنن از یه آقا در جمع اونا باشه احترامشم می کنن، معذالک میگه نه اینا در شأن من نیست. مواردی که به نظر ما در روایات از رعایت یک نوع شؤون انتقاد شده و به تکبر و جبر می‌گرده، این گونه موارد است که ما اسمشو میذاریم تخیل و شأن است، که حالا بعدا اشاره هم میکنیم ما به در پایان بحث به موارد مختلفی ازش اشاره میکنیم که تخیل و شأن چگونه است. حالا یه مورد اینجا بگم بعد اونجا به تفصیل بیشتر وارد میشیم، فعلا تطبیق کنیم بحث حج رو بر مورد خودمون نتیجه بگیریم. شما ببینید یک کسی از رفت و آمدش زیاده، بالاخره به نحوی شده، نمیدونم منبر میره سخنرانی میکنه، یک جوریست که وضعیت زندگیش اقتضا میکنه که خودش سخت تدبیر کنه امورشو. یک کسی باید باشه در کنارش، نمیدونم اسمش مسئول دفتر بگذار، اسم هر چی بگذارید، بالاخره یه وضعیت که خودش نمیتونه تدبیر کنه امورش و مشکل، اگر بخواد همش به تلفنات جواب بده امورش ترتیب بکنه، این واقعا سخته براش. خب بسیار خوب، این شأنش است. حالا از زکات هم اگه داشته باشه فرض کنید مسئول دفتری بگیره، اما طلبه مثل بنده مثلا نه شأنی داره نه موقعیتی داره. گاهی بعضی از ماها تخیل و شأن میکنیم، وقت روز رو نصفش بیکار خودش. من مورد دیدم ها، متاسفم از آدم زنگ زده که من بودم نشسته بودم ها سخنرانی، چرا به من زنگ زدی؟ من گرفتارم، حالا در جعده طلبه‌ای به مسئول دفترم زنگ بزن. اینا تخیل و شأن است، اینا ناشی از عقده درونیست بالاخره، اینا ناشی از اینه که بخوایم چیزی برای خودمون بسازیم بالاخره. وقت این برمیگرده به نمیدونم تکبر و عجب و هر چی شما حسابش کنید، که این تخیل شأن ها منهی یا ان هم هست، گردش هم انسان بره بعد پایین گفت آفات و مسائلش چیه بالاخره. یکی از واقعا نمیتونه تدبیر کنه دیگه، از بس رفت و آمد و تلفن و تماس و بخواه اون مجبوره کسی رو بذاره آتو بیایی امور مثلا ترتیب بده. اما یک کسی عرض کردم نصف روزش خودش بیکاره بنده خدا، او زنگ میزنه، چرا به من زنگ زدی؟ باید با مسئول دفترم هم آهنگ کنیم مثلا. اینا تخیل و شأن است که ناشی از اون مسائل میشه. حالا دقت کنید مطلب چهارم، تطبیق این نگاه رو بر سفر حج. اکنون که مبانی رعایت شأن به دست آمد، بر ما نحن فی تطبیق بدیم مسئله رو. محل نزاع ما این است که کسی راحله مناسبش، فرض کنید هواپیماست، یه تاجر بزرگیست، از این شهر به اون شهرم با هواپیما میره، از این کشور به اون کشورم با هواپیما میره، مختلف سفرهای داخلی خارجی با هواپیما میره، فعلا پول هواپیما رو نداره ولی پول ماشین رو داره که با ماشین به حج بره. اینجا تارتن این سفر با ماشین و با این افراد موجب اذلال نفس و تحقیر از سوی دیگران است. حالا چه خود راحله چه او همراهان باشن، حالا الان در ایران این خیلی تصویر نداره، تقریبا یک وضع حج، اما اونجایی که حج آزاد دست حکومت نیست، یه مرتبه چشم باز میکنیم نه یک کاروان بیشتر نمونده، این کاروانم میبینه افرادی هستن که از همینجا حرکت کنه با اینا بره، بالاخره اوضاعش استصغار نفس داره، تحقیر از سوی دیگران میشه. اینجا ادله اذلال نفس و حرمت او شرطیتی این راحله رو در معرض نفی قرار میده. این راحله خلاف شأن این انسان رو مستطیع نمی کنه، لذا رعایت شأن لازمه. تارتم به نحویست که این سفر با این افراد و راحله بر انسان حرجیست، حرج نفسی داره. باز ادله لا حرج اطلاق ادله زاد و راحله رو برمیداره، میگه زاد و راحله شرط استطاعت است، الا راحله که موجب اذلال نفس یا سفر با اون راحله حرجی باشه. و باز میدونید ادله لا حرج چنانچه احکام تکلیفی رو برمیداره، احکام وضعی رو برمیداره، این روشنه، در جای خودشم ثابته. اما اگر سفر با ماشین ولو در شأن او نیست، اما نمصداق اذلال نفس است و نمصداق حرج است، ما دلیل دیگری نداریم که رعایت این شأن واجب باشه و رافع تکلیف باشه، لذا در این صورت میگوییم مراعات شأن لازم نیست و باید با همین راحلهی که توانایی داره ولو غیر شأن اوست به سفر حج بره. نتیجه این که در این مسئله نه اطلاق کلام حضرت امام و سید صاحب عروه و صاحب جواهر لعله و دیگران که میگویند رعایت شأن مطلقا لازم است، به نظر ما تمام نیست و نه اطلاق کلام مثل مرحوم نراقی و مرحوم شهید اول در دروس که می فرمودن رعایت شأن مطلقا لازم نیست، چون ان النبی و اهل البیت حج علی الزوامل، لذا به نظر ما در ذیل کلام مرحوم سید صاحب عروه و کلام حضرت امام در تحریر قدس الله روحهم الزکیه باید این چنین نوشت که یجب مراعات شرف و شأن در راحله اذا استلزم عدم رعایتیهی اجلال النفس او سیرورت السفر حرجیان و الا لم یلزم مراعاتو. حاضا تمام الکلام در رابطه با نظریه در این مسئله چهارم. نکته دوم که آیا رعایت شأن و رعایت شرف در زاد و راحل لازم است یا نه. نتیجه نظر تفصیل شد. خب اگر در رابطه از بعضی از کلمات یستفاد و که همین گونه باشد، مثلا لذا به مثل صاحب جواهر ما اینجوری گفتیم لعل صاحب جواهر الان که داشتیم بحث میکردیم، یا بعضی از افراد به نحوی در کلام سید صاحب اوروگاه یعقوبیانم میخواد بگه تمسک به دلیل لا حرج میکنن، اما تمسک یه جوریست که نشان میده هر عدم رعایت شأن حرجیست. این رو ما قبول نداریم، هر عدم رعایت شأن حرجی باشد. نه دلیله. لذا ببینید در کلمات صاحب جواهر آنجا که حرف نراقی و دیگران نقل میکنه میگه در حرف اینا که میگن رعایت شأن لازم نیست اشکال است. چرا؟ چون عدم رعایت شأن میشه حرجی. ما اینو به طور اطلاق قبول نداریم. البته یه بحث عمده باقی میمونه، انشالله فردا متعرض میشیم، لو شک که آیا حجی حرجیست یا نه چیکار کنه. اینم بسیار محل ابتلاست. اگر با این نگاه حالا شک داره این سفر با این جمعیت با این راحله که میخواد بره حرجیست یا نه، اینجا چیکار کنه؟ آیا طبق عدله باید به حج بره یا نه؟ تأمل بکنید تا بعد وارد این مسئله بشیم. بفهمم نه عرف روشن عرف است روشن عرف ببینید روشن عرف است عرف چه میگوید. بله البته اگه کسی اطمینان داره، اگه قطع باشه قطع جلو ظهور عرفی رو میگیره، اما اگه اطمینان نداره خودش نگاه به عرف بکنه، محاسبه عرفی است، کلمات به عرف ملغا شده. اینجا دقت بکنید، من یه نکته رو عرض بکنم بعد اگر مطلبی حالا استفاده میکنیم. این بحث تخیل و شأن، من فکر میکنم که یکی از آفات بزرگی که حالا ما نسبت به خودمون طلبه ها باید وضعمون محاسبه بکنیم، شاید بزرگترین آفتی که ما طلبه ها رو تهدید میکنه از روز اولی که وارد حوزه میشیم تا آخرین روزی که هر جا هر پست و مقام و موقعیتی که هستیم، یکی از آفاتی که جدن جلو تکامل علمی اخلاقی معنوی انسان رو میگیره این تخیل و شأن است. هم در زندگی عملیمون، اونایی که بالاخره از اموال سهم امام مصرفشون هست، خیلی اینجا باید حواساشون جمع باشه. هم در زندگانی اخلاقیمون این تخیل و شأنها گاهی چنون فاجعه برای انسان درست میکنه از جهات مختلف که خدا میدونه. خیلی برای انسان باید سخت باشه که من مروی رو دعوت کنن بیا فلانجا درس اخلاق بگو، بیا فلانجا درس خطابه بگو، بیا درس سیاست بگو، بیا وعظ کن مردم رو. من اول بگم که میدونید که من شأنم اینه فلان لقب رو برای من به کار ببرید. اگه یه وقت تو اطلاعیتون وقتی خواستید منو معرفی بکنی فلان جورک معرفی نکنی، من عذر میخوام، معذورم از این که مثلا بیان اینجا. شما نگاه کنید به کجا برسه انسان، چقدر با خودش بازی کنه انسان. چقدر خیالات باطل همه این سلولای مغزو گرفته باشه که فکر کنه اگه امروز جلو مردم پشت تریبون بهش گفتن حجت الاسلام یه والمسلمین اضافه نکردن، آیت الله اضافه نکردن، زمین با آسمون آمد. مثلا دیروز مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رو گفتن، خب ایشون آدم کمی نبود. من شاهد بودم اوائل انقلاب علمای مشهد آمدن به دیدن حضرت امام و طلاب حوزه علمیه مشهد، وقتی گفتم برای عظمت ایشون بدونید بعد ببینید چجور برخورد میکنه این آدم. امام مشغول سخنرانی بودن، طلاب نشسته بودن، وسط سخنرانی امام مرحوم میرزا جواد آقا وارد شدن، تا امام متوجه شدن صحبتشون رو قطع کردن. منزلی بود در همین قوم، امام داخل اتاق و طلبان تو حیات، ما تو حیات نشسته بود. تا میرزا جواد آقا رو دیدن امام قد راست بلند شدن، صندلیشون رو دادن به میرزا جواد آقا، میرزا جواد آقای تهرانی رو نشوندن رو صندلی وسط سخنرانیشون. یه چند لحظه ایستادن و چقدر شد ایستادن، دوباره یه صندلی دیگه آوردن، امام رو اون صندلی نشست. این آدم مؤسسه در راه حق اخلاق اسلامیشو چاپ میکنه، روایات خیلی روایات خوبی هم هست، پشت جلد می‌نویسن آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی، کتاب رو میدن دستشون، شونه نگاه میکنه، فرماد این رو پخش نکن. آوریش تغییرش بده، میان برای چی؟ فرماید مگه من آیت الله هم؟ شاگرد میرزا مهدی اصفهانی سالها درس خارج گفته در مشهد که از درسای خارج قوی، و مگه من آیت الله هم؟ میان خب آقا پس تغییر بدیم، بنویسیم حجت الاسلام و المسلمین. میفرماد لا اله الا الله، من حجت اسلامم. آقا چی بنویسیم؟ ثقت الاسلام، من ثقت الاسلامم. فرمودن بچه ها کنیم، فرمود بنویسیم جواد تهرانی، جیم تهرانی، جیم تهرانی. جبهه رفته بودیم خدمت شد نزدیک اهواز، گلوله ها می آمد، فرمود ماشین می گرد خام وصیت وصیت میشه. گفتن که ممکنه در این سفر مسئله پیش بیاد، همونجا که من کشته شدم همونجا من دفن کنید، هر جا هست، فقط مشخص باشه ملک کسی نباشه، چنین نباشه، چنین شرایطش رعایت بشه، قبر منم مثل سایر زمین ها صافی، هیچ سنگی چیزی هم نگذارید برید، نا تعارف نیست، این وصیت حتمیه من است. سرطان کبد گرفته بودم، وصیت کردن که منو بهشت رضا وقتی من مردم یک جلسه اونم برای که به فرزندان منی و خوانت چیز نشه، یک جلسه بگیرید بلا فاصله معطلم نکنید، بدن منو بردارید ببرید بهشت رضای مشهد، هر مرده اونجا دفن شده بود بعد از اون نوبت که بود اونجا منو دفن بکنید. خبر رسید به بزرگان کشور، کسی رو فرستادن، آقا نزدیکترین قبر به حضرت امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا، نزدیکترین قبر، وقت تخریب و اینا من رفته بودم اونجا دیده بودم از پایین اون قسمت، نزدیکترین جا برای شماست، اونجا شما دفن بشید. فرمودن جواد تهرانی کیست که مردم بیان زیارت امام هشتم بگن اینجا قبر جواد تهرانی است، یک دقیقه بیستن فاتحه بخونن، یک دقیقه دیرتر به امام رضا برسن. جواد تهرانی کیست؟ وقت بعضی جاها تو حرم تو صحن امام هشتم ما یه بساطی درست کردیم که یه وضعی شده که زنا میان پشت به قبر امام هشتم رو به یه قبر می نشینن، شروع میکنن ورد خوندن و دعا خوندن و اینا. ما مقام بزرگان رو تقدیس میکنیم، اب نداره، اما این بازی چرا؟ این تخیل و شن، حالا هر کسی رو به حسب خودش، حواسمون جمع باشه. مرحوم آقا علی معلم 60 سال با امام اینجوری بود. آقا علی تفکیکی بود، امام فیلسوف بود، دو قطب متضاد فکری توی زمینم با هم دعوا میکردن، اما با هم هم رفیق بودن. 60 سال امام لحظات آخر حاج احمد آقا سوال کردن، گفتن آره همینجور بود، چشما رو باز کردن فرمودن آقا علی رو برسونید. پیر مرده بود در دامغان دیگه، چند سال قبل خود کرد و چنینش. ببینید اصاره چقدر قشنگ. یه وقتی چون صحبت میکرد میگفت که نهایت گرفتاری یک طلب است بیاد از لذت‌های دنیا خودش رو محروم کنه. مگه اینجوری نیست؟ از خیلی از لذت‌ها ما محرومیم دیگه. بالاخره لذت‌های دنیا خودش رو محروم کنه، گرفتار کنه خودش رو. تمام نهایت دیدش این باشه درس می‌خونم تا صغت الاسلام بشه حجت الاسلام، او بشه والمسلمین، بعد بشه چی؟ آخرین عملیم که در نظر می‌گیره که کیف میکنه و لذت میبره این است که مردم بیان آب بینی و آب دهنشونه به دستیشون بمالن. هم آخرین لذته که کیف میکنه که نشسته فلانی آمده خم شده آب بینی و آب دهنشه به دستی بماله، دست آقا رو ببوسه. این نهایت ذلت برای یک انسانه. چشمامونو باز کن، حواسا جمع باشه، نقد عمر رو به این چیزا نبازیم. وظیفه ما خدمت به مکتب اهل بیت است. این عمر چه نهایت وظیفه ماست که بقیهشه اگر رفتیم دنبالش، اگر محاسبه کردیم، اگر کیف کردیم، اگر لذت بردیم، اگر دنبالش بودیم. زشت واقعا تو مجالس دیدیم از در میاد یک جایی را هدف قرار میده، شروع میکنه حرکت کردن، میره اونجا به هر زور و جبری شده مجبور اونجا جا برای خودش پیدا کنه، اونجا بشین. حالا اونجا با اونجا نشستی چی میشه؟ اینا تخیل و شأن است، اون چی که آدم رو گرفتار میکنه اینا است. وقت بزرگان چجور عمل میکردن؟ مرحوم آموز و جواد آقا، حضرت امام، دیگران وقت امروز را آدم میبینه که از رفعا و مناسبت دیشب میگفتم وقتی اینا را آدم میبینه یاد دیگه گذشتگان را میبینه، امروزیان را میبینه، یاد شعر ابن عودی شاگرد بزرگی شهید سامی، وقتی خبر دادن به شهید، شهید شده، به قصیده ای گفته راجع به شهید سامی که او تشبیهش زبان حال ماست. حاضر منازل و والآثار والطلل مخبرات بأن القوم قد رحلوا صاروا وقد بعدت عنا منازلهم والآن لا عوض منهم ولا بدلوا فسرت شرقا وغربا في تطلبهم. امروز آدم به هر جا سر میزنه، فسرت شرقا و غربا فی تقلبهم و کلما جئت رفعا قیل لی رحم. هر گوشه ای آدم میره سراغی آدم ها رو میگیره، قیل لی رحم، میگن آقا رفتن دیگه تموم شد. این تخیل و شأن یه نکته ایست که بالاخره به نظر من خیلی توجه بهش و اینکه او رو با شأن خلط نکنیم در زندگیمون بسیار کارسازه. ما هم حرفشو میزنیم، مقام عمل برسه چجوریم خدا میدونه. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده به حقایق بزرگ مکتب عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.